از پورتره ناپلئون گرفته تا عکس دو نفره چارلی چاپلین و گاندی. تاریخ پر از قاب‌های غیرمنتظر است. تو این اپیزود نیمکت سفید ما سراغ دیداری رفتیم که توش سرنوشت دنیا عوض شد. از کنفرانسی میگیم که سه تا از مهمترین رهبران جهان در یک قاب قرار گرفتن تا سرنوشت یک اروپا رو تغییر بدن. این داستان عکس سه نفره روزول، چرچیل، استالین در تهرانه. کنفرانس تهران با اسم رمزی یورکا به معنی یافتن. این کنفرانس نماد این بود که متفقین راه حل مشترکی برای شکست آلمان نازی پیدا کردن. سپتامبر 1939 شروع جنگ جهانی دوم بود، در حالی که دو دهه بیشتر از جنگ جهانی اول نگذشته بود. کشورهای مختلف بودن که داشتن مقابل آلمان می‌جنگیدن. آمریکا اولش میگفته ما نیستیم، اصلا یه جنگ اروپاییه، ما خودمون رو قاطی نمی‌کنیم. اما طی نبردهای مختلف تصمیم می‌گیرن که دیگه قاطی بشن. اما تصمیم به زدن ضربه‌های نهایی به آلمان نازی همون اواخر جنگ جهانی توسط سران متفقین گرفته میشه. اینجوری بوده که روزولت که رئیس جمهور آمریکا بوده، چرچیل نخست وزیر بریتانیا، استالین رهبر حزب کمونیست و نخست وزیر اتحادیه جماهیر شوروی تصمیم میگیرن که یه بار برای همیشه به این حملات و تهدیدهای آلمان پایان بدن. و خلاصه کلک این داستانا رو بکن. سه تا کشور مختلف بودن، منافع مختلفی داشتن. همین جوریش هم تو تفاهم داشتن با هم مشکل داشتن. فکر کنید می‌خواستن یه مکانم پیدا کنن واسه این جلسه. استالین میگفته که من راه دور نمیام، مثلا از روسیه دلم نمیخواد دور بشم، پس باید این جلسه توی کشور نزدیک میبوده. روزولت هم که به خاطر بیماری که داشته گفته آقا من که اصلا رو ویلچرم، کلا سفر برام سخته. خلاصه اینا رو نقشه بالا پایین میرن و تصمیم میگیرن که بیان تهران. چرا؟ میگن ما که ایران رو اشغال کردیم، از راهنش هم که داریم استفاده نظامی میکنیم، همین الانش هم که نسبت به جای دیگه امتره، پس قرار میشه که 7 آذر 1322 بیان تهران برای این کنفرانس، اونم توی سفارت شوروی. اسم کنفرانس رو میذارن یورکا به خاطر اینکه فکر میکردن راه حلی برای شکست آلمان پیدا کردن. چون که فکر میکردن شاید جاسوسای آلمانی توی تهران باشن، کلن به دولت و مقامات ایران هم خبر نمیدن که ما داریم میایم. خلاصه که یعنی چه نشسته این که سران متفقین رو براتون آوردن تهران. اما علی سهیلی که نخست وزیر وقت ایران بوده خبردار میشه، این موضوع رو به محمد رضا شاه اطلاع میده. محمد رضا شاه اون موقع تازه شاه شده بود و 22 سال بیشتر نداشته، در نتیجه سران متفقین اصلا حاضر به دیدنش نمیشن به جز استالین که میره ملاقات محمد رضا شاه کافه سعدآباد. خیلی خوب، به نظرم برگردیم اصلا به جلسه، برگردیم به اون قابی که از اول خواستیم راجع به صحبت کنیم.
سمت چپ قاب یه مردی نشسته که یه یونیفرم خیلی ساده خاکی رنگ تنشه، نه مدال خاصی روش هست، یعنی نشسته خودشو پر از مدال کنه، صرفا چند تا نشانه نظامی روشه و خب نه لبخند زده نه اخم کرده، خیلی با حالت جدی نشسته و خب این نشون میده که خیلی آدم قدرتمندیه. و این شخص جوزف استالینه، کسی که از سال 1920 تا 1953 رهبر اتحاد جماهیر شوروی بوده. حالا استالین توی سال 1903 به یه حزبی میپیونده، حزب بولشویک که بعدا میشه حزب کمونیست. حالا این حزب خیلی روی قدرت استالین تأثیر داشته. چرا؟ به خاطر اینکه خب استالین میاد یه روشی از کمونیسم رو در واقع اجرا میکنه که دیگه به اون نمیگن کمونیست، بهش میگن استالینیسم. برای همین یه ذره با ایدئولوژی استالین آشناشیم که حالا ایدئولوژیش چی بوده؟ مارکسیسم لنینیسم. طبق حرفای مارکس در واقع جامعه دو طبقه است، یعنی از طبقات تشکیل شده، سرمایه‌داران و کارگرا، که سرمایه‌دارا کارگرا رو استثمار میکنن. پس مارکس میاد میگه که باید با انقلاب کارگری یه دولت موقت کارگر بیاد روی کار، که به این میگفته دیکتاتوری پرولتاریا. پرولتاریا همون کارگران و در مقابلش میشه بورژوازی که اونا میشن سرمایه‌داران. و مارکس معتقد بوده که قدرت مطلق باید دست کارگرا باشه تا این سرمایه‌دارا دوباره نتونن بیان قدرتو بگیرن دستشون. و خب منظورش هم از دیکتاتوری اون چیزی که ما الان فکر میکنیم نیست، یعنی صرفا اینجوری بوده که خب قدرت دست کارگران باشه و اونا هم بتونن حالا تاثیرگذار باشن. لنین میاد میگه که یه حزب پیشروی باید باشه که در واقع این دیکتاتوری رو رهبری کنه، چون که کارگرها ممکنه آگاهی کافی نداشته باشن. و استالین میاد میگه که خب این حزب کمونیست میشه نماینده کارگرا، و خب بوده و استالین هم یکی از رهبراش بوده، ولی استالین کم کم رقیبای سیاسیشو حذف میکنه و حزب کمونیست در واقع میشه عملا یه ابزار قدرت مطلق و دیگه میشه یه حکومت تک حزبی که همه مخالفاشو سرنگون میکرد و دولت کاملا روی اقتصاد و جامعه تسلط داشته، یعنی قدرت کاملا دست دولت بوده و دیگه کارگرها عملا نه قدرت تصمیم گیری داشتن نه انتقاد نه هیچی، که این دیگه میشه استالینیسم و دیگه کمونیسم نیست. حالا استالین یه سری اقداماتی انجام داده که من گفتم بیام راجع به دو تاش حرف بزنم که بتونیم با چند تا از ویژگی‌های استالین که مثلا بعداً لازمه بدونیم آشنا بشیم. یکیش صنعتی سازی سریع شوروی، یعنی شوروی کشور عقب مونده کشاورزی بوده. استالین میاد با یه سری برنامه‌های 5 ساله خیلی سریع به یه قدرت صنعتی تبدیل می‌کنه شوروی رو و مثلا کارخونه میسازه، ارتش رو مدرن میکنه و در واقع شوروی رو آماده میکنه که مقابل آلمان وایسه. ولی خب این پیشرفت یهویی شوروی یه سری بهای خیلی سنگینی داشته، مثل یه سری قحطی‌های خیلی بزرگ که یک بزرگترینش توی اوکراین بوده و خب میلیون ها نفر میمیرن به خاطر همین. و خب همینجا میفهمیم که چقدر امنیت شوروی و پیشرفت شوروی واسه استالین مهمه. یکی دیگه که فکر کنم بهش میگن پاکسازی بزرگ یا تصفیه بزرگ، نمیدونم، استالین برای اینکه هیچ کس نتونه بیاد به اون جایگاه قدرتش آسیب بزنه یا مثلا پایه‌های قدرتش رو بلرزونه، میاد تمام مخالفای احتمالیش و خیالیش و واقعیش و هرچی، مثلا طرف روشن فکر رهبر حزب فرمانده ارتش، هرچی، اینا رو همه رو یا اعدام میکنه یا میفرسته اردوگاه کار اجباری. و خب همین دیگه وجهه دیکتاتوری استالین رو نشون میده. و خب حالا با این ویژگی‌هایی که گفتم برگردیم سر کنفرانس و مواضعی که استالین داشته. اول که اگه مثلا یه ذره تو این ویژگی‌های استالین شک داشتین، الان با این جمله که استالین توی اون کنفرانس گفته دیگه قرار نیست شک داشته باشین. استالین میگه که ما اول باید امنیت شوروی رو تضمین کنیم، بعد میتونیم به فکر دنیا باشیم. یعنی انقدر واسش مهمه. حالا یکی از مواضعی که استالین خیلی روش تاکید داشته باز کردن جبهه دوم توی غرب اروپا بوده. یعنی حالا اصلا جبهه اول چیه که دومیش چی باشه؟ استالین در واقع ارتش سرخ شوروی داشته توی شرق با آلمان می‌جنگیده. چرا؟ چون آلمان اینو تصمیم گرفته تو سال 1941 برای تصاحب زمین و منابع شوروی حمله کنه بهشون. و خب ارتش سرخ خیلی داشته سخت توی شرق با آلمان می‌جنگیده و خب خیلی هم داشته تلفات می‌داده. برای همین استالین معتقد بود که آقا باید یه جبهه دیگه توی غرب باز کنیم که هم فشار از روی ارتش سرخ برداشته شه، یعنی کمتر شه، همین که از دو طرف بتونیم با آلمان فشار بیاریم، که خب در نهایت متفقین اینو میپذیرن و این باعث در واقع شکست سریع‌تر آلمان میشه. یعنی خیلی چیز موثری بوده. و یکی دیگه‌ش هم اروپای شرقیه. استالین خیلی معتقد بودش که در واقع آینده امنیت شوروی به اروپای شرقی وابسته است، یعنی کشورهای شرقی مثل رومانی و بلغارستان و مجارستان و کشورهای بالکان باید بعد از جنگ تحت نفوذ شوروی باشن که مثلا یه حایل امنیتی باشه بین غرب اروپا و شوروی، به خاطر اینکه شوروی دیگه نمیخواسته که باز از غرب بیان بهش حمله کنن. ولی خب اینو خیلی محتاطانه توی جلسه بیان میکرده که خب مثلا خیلی درگیر نشه با متفقین، ولی هی هم گوشزد میکرده که آقا من حواسم به منافع شوروی توی شرق اروپا هست. و خب استالین با روزولت خیلی اوکی تر بود، یعنی خیلی دوستانه بوده باش، خیلی مثلا به شکاک نبود و اینا، هی سعی میکرده که مثلا بیشتر با اون هماهنگ باشه، ولی با چرچیل خیلی محتاط‌تر بود و حتی شاید یه ذره مشکوک، چون چرچیل یه سابقه از مخالفت با نفوذ شوروی توی اروپا و یه سری مداخلات توی بالکان داشت و استالین نمیخواستش که این مسئله باعث شه که منافع شوروی حالا مثلا ضعیف شه، برای همین مراقب بودش که حرفا و توافقاتش با چرچیل به نفع شوروی باشه و خب خیلی زیاده روی نکنه.
حالا اینو که گفتی سحر، من یاد یه چیز بامزه افتادم. دقیقا قبل از اینکه این جلسه شروع بشه، تو روز تولد استالین تهران که بودن، استالین چرچیل همدیگر ملاقات میکنن و اینکه به خاطر اینکه تو نبرد استالینگراد شوروی شکست میده آلمانو، و اینکه به خاطر که هم تولد استالین بوده، همین که شوروی تو نبرد استالینگراد آلمانو شکست داده بوده، یه شمشیری چرچیل در واقع میخواسته کادو بده به استالین. استالین شمشیر رو میگیره، خیلی تحت تاثیر قرار میگیره، شمشیر رو میبوسه و میده به همراهش که این شمشیر رو نگه داره. همراهه از شانس این شمشیر دستش میفته رو زمین. بعد اصلا استالین قیافش رو جمع میکنه که اصلا چیکار کردی و اینا. چرچیل هم اصلا اون بر نگاه میکنه یه طور که من ندیدم. حالا سحر راجع به اون وجهه دیکتاتوری استالین گفتی، من یه چیزی یادم افتاد. یکی از افرادی که تو اون جلسه حضور داشته میگه که این سه نفر که با هم صحبت میکردن خیلی همه چی محترمانه آروم اینا، ولی اگر که بحث میخواسته بالا بگیره قشنگ استالین نشون میداده که آقا اگر کسی قراره اینجا دعوا بکنه من اون آدم خشنترم. حتی
دو تا کناری این آقای استالین، یعنی سمت راست قاب، ما یه مردی رو میبینیم که مثل استالین یونیفرم نظامی ولی با کلی مدال و نوار افتخار پوشیده. به نظر میاد که میخواد روی نقش نظامی خودش با این لباس تاکید کنه. برخلاف بغل دستیاش که خیلی صاف و رسمی نشستن، این آقا لم داده عقب‌تر، پاهاش یکم بازتره، یکی از دستاش روی دسته صندلی و دست دیگه‌ش روی کلاهشه که اون رو پاش گذاشته. چشماش نیمه بسته است، انگار یا نور اذیتش میکنه یا خستگی شدید داره. کلن چهرهش درهمو گرفته است و در مقایسه با آقایون کناری خیلی متمرکز به نظر نمیاد. خب حق هم داره، هم درگیر فشار روانی تون تایم، هم درگیر سیگار و الکل. این آقا کیه؟ نخست وزیر بریتانیا سر وینستون اسپنسر چرچیل. Mother dear, I'm writing you from somewhere in France, hoping this finds you well. Sergeant says I'm doing fine, a soldier and a half. Here's a song that we'll all sing, it'll make you laugh. We're gonna hang out the washing on the Siegfried line. Have you any dirty washing, mother dear? We're gonna hang out the washing on the Siegfried line, 'cause the washing day is here. حرفای من دو بخش داره. واسه اینکه آقای چرچیل رو بهتر بشناسین، اول یه داستان براتون تعریف میکنم که اتفاقا به یه قاب دیگه ختم میشه و بعد میگم که این شخصیت تو کنفرانس تهران چه سمت و سوی داشت و چه دغدغه‌ها و چه هدفایی. بذارید داستانم از اینجا شروع کنم. سال 1939 که بریتانیا وارد جنگ میشه، یه آقای نخست وزیر بود به اسم نویل چمبرلین که بعدها به آمبرلا من هم معروف میشه، چون همیشه همراهش یه چتر معروف داشته. ولی بنده خدا یه سیاستی داشته که میگفته ما باید صلح داشته باشیم به هر قیمتی. میگفت باید در مقابل هیتلر کوتاه بیایم. ولی چیزی که بریتانیا اون زمان بهش نیاز داشت، خب مصالحه نبود، جدیت بود، عملگرایی و اقتدار بود. خب بالاخره جنگ بود دیگه. اینطوری شد که مردم و سیاستمدارا دیدن یه آقای هست 65-66 ساله، شجاع، عملگرا، با موضع حسابی در برابر هیتلر که الان تو کابینه وزیر نیروی دریایی و دفاعه. حواسشون بهش بود تا اینکه چمبرلین استعفا میده و می سال 1940 همون آقای وزیر، آقای وینستون چرچیل، با سرعتی که خودش هم فکرشو نمی‌کرد نخست وزیر میشه.
اولین تصمیمش این بوده که ما یه دولتی داشته باشیم به اسم دولت ملی. یعنی چی؟ یعنی از تمام احزاب بریتانیا، چه حزب محافظه‌کار باشه چه حزب کارگر باشه، ما باید یه نماینده داشته باشیم، چون واسه ادامه جنگ ما وحدت سیاسی می‌خوایم، وگرنه به جایی نمی‌رسیم. البته که خودش معتقد به لیبرالیسم اقتصادی بود. یعنی چی؟ یعنی باید یه اقتصاد آزاد و رقابتی داشته باشیم که توش مردم و شرکت‌ها خودشون تصمیم بگیرن چی بسازن، چی بخرن، چی بفروشن. معتقد به امپریالیسم هم بود البته. میگفتش که بریتانیا باید مستعمرات زیادی داشته باشه و قطعاً یه قدرت جهانی باقی بمونه. خب داستانمون رو ببریم جلو. یه سال بعد نخست وزیری، یعنی سال 1941، آقای چرچیل برای اولین بار در مقام نخست وزیر سفر میکنه به آمریکای شمالی. آمریکای شمالی میشه کجا؟ جمع آمریکا و مکزیک و کانادا و جامائیکا و کشورهای اطرافشون میشه آمریکای شمالی. چرا میره اونجا؟ بعد از حمله ژاپن به پرل هاربر که باعث شد آمریکایی‌ها وارد جنگ بشن، چرچیل سفر میکنه آمریکای شمالی که اتحاد استراتژیک و در واقع رفاقتش رو با آمریکا و کانادا محکم‌تر کنه و ازش مطمئن بشه. تو این سفر میره کانادا، اونم پایتختشون اتاوا، که اتفاقا توی پارلمان کانادا تو اتاوا یه سخنرانی خیلی محشر میکنه. داستان سخنرانی چیه؟ تو این سخنرانی جدا از اینکه به کانادا میگه پل حیاتی بین بریتانیا و آمریکا و کلی از کانادا تعریف میکنه و از اون ور به مردم خودش روحیه میده و با اشاره به بمبارانای آلمان روی لندن میگه که ما اصلا تسلیم نمیشیم، یه شوخی خیلی بامزه میکنه. سال قبل این سخنرانی یه ژنرال فرانسوی گفته بوده که اگه بریتانیا بخواد تنها در مقابل آلمان بیسته، مثل مرغی میمونه که واسه قربانی شدن گردنش آورده جلو. خب این جمله خود تحقیر بوده دیگه، تو کل اروپا میپیچه، اتفاقا حسابی هم تو یاد آقای چرچیل میمونه. و توی این سخنرانی که تو اتاوا داشته میکشدش وسط، میگه وقتی به فرانسویا هشدار دادم که بریتانیا هر تصمیمی که اونا بگیرن به تنهایی به جنگ ادامه خواهد داد، ژنرال هاشون به نخست وزیر و کابینه از هم گسیخته یا به هم ریخته شون گفتن در عرض 3 هفته گردن بریتانیا مثل یه مرغ گرفته و پیچونده میشه. بعد یکم مکس میکنه، میگه سام چیکن سام نک، میگه عجب مرغی و عجب گردنی، و جمعیت میزنن زیر خنده با این شوخی. میگه اگه ما مرغ هم باشیم، همچین مرغی رو خفه کردن خیلی کار سختیه و در واقع قربانی کردن بریتانیا امکان نداره و دوباره ما تسلیم نمیشیم.
In 3 weeks England will have her neck run like a chicken. Some chicken. Some neck.
تو همون سال تو اتاوا یه عکاس ارمنی کانادایی بوده به اسم یوسف کارش. تو پرانتز بگم که این آقا خیلی گردن کلفته، از جان اف کندی تا آلبرت انیشتین تا ملکه الیزابت دوم و خلاصه محمد علی کلی و اینا، از همه پورتره گرفته. این استاد قرار داشت که از چرچیل پورتره بگیره و وقتی چرچیل میاد کارش ازش میخواد که سیگارشو بذاره کنار، چون میگه آقا دودش تو عکس میفته، عکسو خراب میکنه. چرچیل هم خیلی ریلکس میگه نه، معلومه که نه، سیگار برگ یه بخشی از شخصیت چرچیل بوده، نماد قدرت و آرامش آقای نخست وزیر بوده. اون راجب الکل هم همین بود، معروفه که صبح به جای اینکه مثل یه انگلیسی عادی صبحشو با یه چایی و تخم مرغ و سوسیس و لوبیا آره بیکن و اینا شروع کنه، با یه لیوان ویسکی یا شامپاین شروع میکرده. و جالبش اینه که هیچ وقت مانع تمرکز و کارهای عصبیش نمیشده و این نشون میده که کاملا معتاد الکل بوده. خب برگردیم به عکاسی. چرچیل گفت نه. پس کارش درست قبل از این که عکس رو بگیره میره سمت چرچیل، میگه منو ببخشید قربان، و سیگار رو از دهن چرچیل میکشه. خود کارش میگه وقتی برگشتم پشت دوربین و به چهره چرچیل نگاه کردم به قدری خشم‌آلود بود که انگار میخواست منو ببلعه. در همون لحظه بود که عکس رو گرفتم. بعد عکاسی چرچیل خوشش میاد، یه تعریفی از کارش میکنه، میگه شما حتی میتونید شیر در حال قرش یا شیر قران رو هم برای عکاسی ثابت نگه دارید. اینطوری یه جوری بهش جایزه میده. و این قاب یکی از نمادین ترین پورترهای قرن 20 میشه و اسمش هم اتفاقا میذارن رورینگ لاین یا شیر قران. و جالبه بدونید که بعدها توی کانادا تو سال 2019 یه سکه 100 دلاری با نقش برجسته همین پورتره ضرب میکنن و الان توی موزه کانادا میتونید ببینید. یه جنبندی از این داستانی که واسه تون تعریف کردم بکنم که چی چرچیل رو از بقیه متفاوت میکنه. تو داستان نخست وزیری دیدین که چرچیل یه سیاستمدار مقتدر و قاطع، برخلاف نویل و نخست وزیرهای قبلیش. چرچیل سمت لیبرالیسم و امپریالیسمه وابسته به سیگار و الکله که توی داستان قاب شیر قرآن دیدیم، و مهمتر از همه چرچیل شوخه توی اون سخنرانی پارلمان کانادا متوجه شدیم. حالا برسیم به این که این شخصیتی که این ویژگی‌ها رو داره توی این جلسه توی کنفرانس تهران چطوری بود. اول از اهدافش میخوام شروع کنم. مهمترین هدف چرچیل احیای امپراتوری بریتانیا بود. تنها چیزی که میخواست همین بود. چرچیل میخواست هر جا تو جهان جایگاه خوب داره اونو حفظ کنه، نگه داره، مثلا تو مناطقی مثل خاورمیانه و هند و بقیه مستعمرات آسیاییش قلدر بمونه، و همچنین جاهایی که ضعیفه خودشو بالا بکشه، مثلا روابطشو با آمریکا تقویت کنه و با این کار سود کنه، هم نفوذ اقتصادی بگیره هم نفوذ نظامی. خب میدونین که چرچیل هم موقع حمله هیتلر به شوروی ازشون حمایت میکنه، ولی اینم میگه که ما هرگز موضعمون و نظرمون رو راجع به کمونیسم عوض نکردیم. و انگار این عوض نکردن موضع و این نظر مخالف دادن توی کل این جلسه واضحه. یه جورایی چرچیل با استالین لجه، خیلی جاها زده اونه، کاملا همونجوری که حالا سحر گفت که یکی از اهداف استالین ارتقای نفوذ شوروی در اروپا بوده دیگه، در اروپای شرقی بوده، ولی دقیقاً چرچیل اونو نمیخواسته. طرفدار محدود شدن نفوذ شوروی تو اروپا بوده، به روزولت فشار میآورده که یه وقت نذاری من به حاشیه برم و یه وقت اونقدری به شوروی قدرت ندی که مردم بریتانیا رو فراموش کنن، من باید اون قدرت اصلیه باشم. و کلن گفتم دیگه تو این جلسه هم انگار با استالین ساز مخالف داشته. همونطور که حالا سحر گفت شوروی دنبال باز شدن جبهه غرب بوده دیگه، ولی چرچیل موافق اینم نبوده. میگفته که حالا اصلا ما گیریم که این حمله رو شروع کردیم و جبهه غربم باز کردیم، جبهه دوم هم باز کردیم، از کجا معلوم که ما ببریم؟ از کجا معلوم که آلمان پیروز نشه؟ و این حال شکاک و محتاطش رو در مقابل استالین حفظ میکنه، ولی خب زورش به دو نفر دیگه نمیرسه و در نهایت هم نظر میشه.
شخصی که حالا راجبشون صحبت شد تو این تصویر بین این دوتا شخص فردی نشسته که اتفاقا تنها کسی هم هست که کت شلوار پوشیده، خیلی انگار استایل رسمی تری داره نسبت به اون دو نفر، و خب پاشو انداخته رو پاشو، کلن یه حالتی داره که وقتی تو همون نگاه اول نگاش میکنی اون دموکرات بودنه رو قشنگ انگار میزنه،
آره
انتقال میده خیلی راحت، و خیلی راحت قشنگ میشه شخصیتش رو از اون نوعی که تو اون تصویر هست در واقع شناخت. حالا این شخص کی بوده؟ فرانکلین روزولت، معروف به FDR. خیلی ها میگن که یکی از سه تا بهترین هاست توی آمریکا بین رئیس جمهورا، یعنی در کنار کی؟ در کنار جورج واشنگتن و آبراهام لینکلن. و حتی این مسئله در واقع مهم بودن روزولت رو برای آمریکایی‌ها و حالا حتی تاریخ میشه توی اسمش هم متوجه شد. یعنی من اول گفتم معروف به FDR، چون توی آمریکا هر کسی رو به اسم مستعار نمیشناسن و هر کسی رو به اسم مستعار صدا نمی‌کنن، و این سه حرفه بودنش وقتی یه نفر سه حرفی صدا بشه، شناخته بشه، خیلی احتمالش بالاست که یعنی این شخص شخص مهمیه. و حتی این موضوع هم هست که ما تا الان 47 نفر در واقع رئیس جمهور بودن توی آمریکا، و روزولت تنها کسی بود که 4 دوره پیاپی پشت سر هم انتخاب شد. و خب طبیعی هم هست به خاطر اینکه یه جورایی میشه گفت روزولت زمانی آمریکا رو گرفت که آشفته بازار بود رسماً و آخر چجوری تحویلش داد، یه جوری تحویل داد که در واقع انگار استارت ابرقدرت شدن آمریکا از اونجا شروع شد. و خب توی دوره ریاست جمهوریش خیلی با مشکلات حالا متفاوتی کلا مواجه شد که میگم، یعنی در واقع توی دو دور اول به خاطر سیاست‌های داخلیش خیلی محبوبه. چرا؟ چون وقتی آمریکا رو تحویل گرفت، آمریکا دچار رکود بزرگ بود و توی دو دور آخر هم سیاست‌های خارجیش، یعنی مربوط به جنگ جهانی دوم. و دور چهارم هم باز خب همونطور که گفتم رأی آورد، ولی متاسفانه فقط 3 ماه رئیس جمهور بود دور چهارم، چون بعدش فوت شد توی سال 1945. و اتفاقا قصدش برای دور چهارم این بود که برنامه‌ای برای آمریکا پس از جنگ، این قصد رو داشت و به این قصد رئیس جمهور شد، ولی خب فقط 3 ماه طول کشید. خود خانواده‌اش، حالا من بخوام یکم دقیق تر بگم، خانواده مهم و معروفی بودن توی آمریکا، نیویورکی بودن ولی اصالتاً هلندی بودن. و حتی اول قرن 20 ما یه روزولت دیگه رو داریم که رئیس جمهور شد، تدی روزولت. فرانکلین روزولت میشه دومین رئیس جمهور خانواده. و حالا اینا یکم، حالا البته اونقدر از لحاظ فامیلی نزدیک نبودن، ولی خب از یه خانواده بودن در نهایت. خود روزولت وکیل بود و مثل خیلی از سیاستمدارهای دیگه توی هاروارد کالج درس خونده بود، بعد مدرسه حقوق کلمبیا و در نهایت وارد سیاست شد. اول توی سنای ایالت نیویورک بود، بعد از اون توی جنگ جهانی اول دومین مقام بلند مرتبه غیر نظامی رو توی نیروی دریایی آمریکا در واقع به دست میاره که اینجا یه شباهتی داریم با چرچیل که چرچیل هم توی جنگ جهانی اول وقتی جوان‌تر بود، همونطور که مانلی اشاره کرد، توی نیروی دریایی بوده، یعنی اولین مقام ارشد غیر نظامی نیروی دریایی بریتانیا رو داشته. توی سال 1920 نامزد معاونت ریاست جمهوری میشه، ولی خب اون موقع دموکرات‌ها میبازن، نمیتونه وارد در واقع کاخ سفید بشه و سال بعد فلج میشه کلن از کمر به پایین، دیگه نمیتونه راه بره و کل عمرش رو حالا با کمک و اینا همش این ور اون ور میرفته، ولی خب این باعث نمیشه که از سیاست دست بکشه. سال 1928 فرماندار نیویورک میشه و در نهایت 1932 رئیس جمهور میشه.
چرا فلج میشه؟
فکر کنم من طبق چیزی که دیدم، آره، فلج اطفال. البته این رئیس جمهور شدنش خیلی خب در واقع اینکه قبلش فرماندار بوده اثرگذار بوده، چون یه جوری انگار اعتماد مردم و موقعی که فرماندار بوده جلب کرده، خیلی کارا انجام میداده وقتی فرماندار بوده و خودش رو به نوعی اثبات کرده بود، به خاطر همین حالا رئیس جمهور میشه. و همونطور که قبلش اشاره کردم، اون زمان آمریکا خیلی وضع افتضاحی داشته، رکود بزرگ، رکودی که در واقع هنوز هم اگر بخوان یه چیزی رو مقایسه کنن معمولا با اون رکود بزرگ آمریکا مقایسهش میکنن که بیش از 10 سال طول کشیده، کارخونه ها تعطیل شدن، بانک ها به مشکل خوردن، مردم بیکار شدن و خب خیلی کلا وضعیت افتضاحی بوده اون زمان. همونطور که اولش گفتم، در واقع روزولت دموکرات بوده، خیلی هم جاه طلبی سیاسی بالایی داشته، کلا اعتقاد داشته که آقا دولت باید یه کاری بکنه، دولت باید بیاد بین مردم و با مردم ارتباط داشته باشه و کمک کنه. به خاطر همین یکی از معروف‌ترین چیزهایی که انجام داده سیاست‌های اقتصادیشه به اسم نیو دیل، که خب خیلی این اصلا بحث گسترده یه، خیلی کارهای متفاوتی انجام شده توی این بحث. و اگر بخوام به طور خلاصه کلن راجع به نیو دیل بگم، یه سری حمایت دولت از آسیب دیده ها و آسیب پذیر هاست که حالا کارهای متفاوتی هم انجام شده و این انقدر برای مردم مهم بود و اثرگذار بود که بعد از اون اصلا حزب دموکرات خیلی محبوب شد. یعنی طوری بود که اصلا رئیس جمهور خب قبل روزولت جمهوری خواه بود، ولی بعد از اینکه روزولت اومد و این کارا رو انجام داد خیلی بین مردم معروف شد و خیلی دموکرات رو دیگه مردم دوست داشتن اصلا این حزبو، و طوری که اصلا تا نو انتخاب ریاست جمهوری بعدی دموکرات ها 7 تاشو بردن. یه کار دیگه هم که روزولت انجام داد این بود که تو 100 روز اول خیلی کارهای متفاوتی انجام داد و خیلی کلا باعث تغییر آمریکا شد تو اون مدت و همین ناخودآگاه یه معیاری رو برای مردم به وجود آورد، اینکه در واقع از اون به بعد هر رئیس جمهوری که می اومد مردم چطوری میسنجیدنش که آقا این تو 100 روز اول چی کارو کرده. یه چیز دیگه هم که خیلی برام جالب بود گفتم حالا اینجا هم بگم، در واقع این بود که روزولت اولین رئیس جمهور تلویزیونی بود. بیشتر به خاطر صحبتش توی رادیو با مردم معروف بود، حالا صحبتهای رادیویش معروف تره، ولی تلویزیون به دوران روزولت هم رسید و یه سری صحبتهایی هم خب تو تلویزیون با مردم داره. اما همونطور که گفتم صحبتهای رادیویش معروف تره و حتی یه سری برنامه مخصوص وجود داشت که اصلا روزولت بیاد با مردم صحبت کنه که اسمش چی بود؟ فایرساید چت، که خیلی از اسمش هم معلومه خیلی صمیمانه بود، دوستانه بود و بیشتر راجع به بحران اقتصادی صحبت میشد، که به نظرم اتفاقا این در واقع رابطه‌ای که بین رئیس جمهور و حالا مردم وجود داشت خب خیلی تاثیرگذار بود، خیلی کمک کننده و مهم بود، که حتی تاثیرش رو تو همین موضوع هم میتونیم ببینیم، به خاطر اینکه مردم اون موقع خیلی توی دوران سختی بودن و اصلا خیلی ناامید بودن، ولی اینکه یه نفر بشینه باهاتون صحبت کنه، اونم خیلی صمیمانه و اون نفرم رئیس جمهورتون باشه و راجع به این موضوع صحبت کنه باهاتون، خیلی به مردم موقع دلگرمی داد و حتی اعتماد رو هم جلب کرد. یعنی دیگه مردم موقع دیگه خیلی به روزولت اعتماد داشتن و سر همین صحبتایی بود که با مردم مدام داشت. یه کار دیگه هم که انجام داد برداشتن ممنوعیت الکل بود، چون تا قبل از اون موضوع خرید و فروش الکل کلن ممنوع بود، ولی روزولت اومد از اونجا به بعد دیگه ممنوعیت برداشته شد. خب برسیم به دوره سوم و چهارم روزولت که همزمان با شروع جنگ جهانی دومه، که همونطور که ویونا اشاره کرد همون اول آمریکا اصلا نمیخواست وارد جنگ بشه. یعنی روزولت خیلی قاطع بیان کرده بود که من جوونامو نمیفرستم با جنگ با اروپا، چون در واقع جنگ جهانی اولم همین اتفاق افتاد و خیلی از جوونامون کشته شدن بی خود و بی جهت و ما دیگه این کارو نمیکنیم، اشتباه نمیکنیم، که حتی یه سری قانون هم وضع کردن به اسم لوایح بی‌طرفی که بخوام انگلیسی رو بگم نیوترالیتی اکتس، که این خطو نشون ما وارد جنگ با اروپاییان نمیشیم. تا دیگه رسید سال 1941 که تنش بین زیردریایی‌های آمریکا و آلمان خیلی زیاد شد و علاوه بر اون یه سری بحث هم هست که چرچیل مدام می‌خواسته که آمریکا رو وارد جنگ بکنه به خاطر اینکه نیاز به کمک آمریکا داشتن در نهایت. و حالا بعد از اینا آمریکا شروع می‌کنه اول به حمایت از چین در میاد، بعد بریتانیا، بعد شوروی، ولی تیر خلاص کجا زده میشه؟ زمانی که ژاپنی‌ها مستقیم حمله می‌کنن به پرل هاربر و بعد از اون دیگه روزولت میره کنگره و رسماً اعلام می‌کنه که آمریکا وارد جنگ شده. اصلا خیلی سخنرانی معروفی هم میشه اون سخنرانی که براتون میذارم.
Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy.
و این میشه که خب این سه نفر دیگه متحد میشن. حالا برسیم به کنفرانس. روزولت اومده بود کنفرانس که اول از همه یک هماهنگی نظامی ایجاد کنه، که حالا بچه‌ها راجعش صحبت کردن، اینکه استالین در واقع می‌خواست که جبهه غرب باز بشه، ولی چرچیل خیلی دودل بود، مطمئن نبود، از این بابت می‌ترسید که شکست بخوره. ولی روزولت این وسط دو تا چیزو میدونست، یکی اینکه استالین داره درست میگه، دو اینکه چرچیل اونقدر نمیتونه کاری انجام بده بدون آمریکا. یعنی اصلا کلا توی کل جلسه هم چرچیل هم استالین خیلی سعی داشتن که آمریکا رو طرف خودشون ببرن و یه جورایی آمریکا رو بکشونن سمت خودشون، و این وسط روزولت اینو میدونست و میدونست که چرچیل نمیتونه بدون کمک آمریکا حرفشو به کرسی به نوعی بشونه. به خاطر همین با استالین هماهنگ میشن که چرچیل رو راضی کنن تا یک تاریخی رو مشخص کنه که تو اون تاریخ که الان هم خیلی تاریخ مهمی هست، یعنی 6 جون 1944 که عملیات دیدی رو انجام بدن به نورماندی فرانسه. یه قصد دیگه یه روزولت این بود که بیاد تا مشخص کنه که بعد از جنگ با آلمان چیکار کنن. که اولین چیز این بود که گفت ما نیاز به یک سازوکار بین المللی داریم برای اینکه هر کشور هر کاری که دلش خواست نتونه بکنه خودسرانه، و همین ایده در واقع ایده اولیه ایجاد سازمان ملل شد. دومیش هم این بود که ما بیایم آلمان رو تقسیم کنیم برای اینکه قدرت آلمان رو کم کنیم. حالا این از این. یه کار دیگه هم که در واقع مرتبط با ایرانه این بود که خب ما میدونیم اون زمان متفقین ایران رو اشغال کرده بودن، جاهای مختلف ایران رو، و روزولت یه چیزی که گفت این بود که در واقع ایران حق داره که اون استقلال رو داشته باشه، اون تمامیت ارضی رو داشته باشه. اتفاقا یه بیانیه مشترک صادر کردن که بعد از جنگ حتما باید متفقین ایران رو ترک کنن، که البته روزولت وفا کرد به عهدش ولی خب بقیه نموند.
حالا یه نکته من دوست دارم به صحبتات اضافه کنم نازنی. اول این که خب ما فهمیدیم که یعنی چرچیل و استالین خیلی با هم مخالفت‌های بیشتری داشتن نسبت به روزولت، و من فکر می‌کنم که این نکته حالا شاید جالب باشه. چرچیل که نمی‌خواست که روزولت و استالین با هم تنهایی ملاقات کنن، به خاطر اینکه احتمالاً حدس می‌زده که این دو نفر با هم بتونن توافق کنن، حتی با اینکه حالا آمریکا خیلی مخالف کمونیسته مثلا از این حرفا. ولی اتفاقی که میفته اینه که جاسوسای شوروی متوجه میشن که اقامتگاه روزولت خیلی دور از محل کنفرانس، و به روزولت این پیشنهاد رو میدن که اصلا تو بیا تو سفارت شوروی بمون، یعنی همونجایی که استالین اقامت میکرده تو هم همونجا باش. و من فکر میکنم که این دو نفر بعدن با هم تونستن چرچیل رو قانع کنن و میدونی یه سمت رو گرفتن. اینم یه نکته مثلا مهمیه، میدونی تصمیم گرفتم اختلافا رو بذارن کنار، حالا تو همین یه مورد هم که شده.
آره، یعنی یه چیزی که خیلی اینجا بولده اینه که مثلا هم حالا من تو حرفام اشاره کردم که آقا آمریکا حمایت میکنه از چین، بعد شوروی، حالا چین اون موقع مثلا کمونیست نبوده، به خاطر همین از لحاظ ارتباط آمریکا با چین اونقدر مشکلی پیش نمیاد، یعنی تضادی وجود نداره. ولی برای شوروی دقیقاً یک بحثی که هست اینه که خب یکیشون کمونیسته، اون یکی ضد کمونیسته، چطوری این ارتباط دقیقاً شکل گرفته و اصلا علاوه بر اون حمایت شده. اونم برمیگرده به دشمن مشترک خب هیتلر بوده، یعنی اینا دشمن مشترک میارتشون کنار هم.
آره درست. دارم که شما هر کدوم یه جمله درباره با این کنفرانس، اصلا این عکسو که می‌بینین، چون میگم دیگه من وقتی دیدم این عکس رو، مخصوصا وقتی فهمیدم تو تهران بوده و بعد که حالا هر کدوم رفتیم داستانای پشتشو خوندیم، خب خیلی احساسات متفاوتی به اون دست داد. حالا از این گرفته که به تهران خبر اصلا نداده بودن، از این گرفته تا اون که حالا مثلا چقدر جالبیه همچین کنفرانس مهمی مثلا وسط تهران بوده. ببینین احساسات مختلفی مخصوصا به من دست داد که مدام گفتم که وای بچه‌ها بیاین مثلا صحبت کنیم از این حرفا. و همین دوست دارم که هر کدومتون در حد یکی دو جمله اگه دوست دارین راجع به صحبت.
من اولین نکته که واسه خود من جالب بود این بود که اصلا عکاس این قاب مشخص نیست، نامعلومه که کی این عکسو گرفته، این قابی که این همه میشه راجبش صحبت کرد، این همه شخصیت‌های مهم در واقع قول‌های بزرگی کنار هم قرار گرفتن، عکاسش مشخص نیست. و دوم اینکه من میشناسید واقعا منو، من تو هر چیزی که میخونم و میبینم دنبال یه ردی از واقعا ایران میگردم، و این کنفرانس تو سال 22 تو ایران تایمی که اشغال بود، تایمی که قحطی بود، واقعا این تایم برای من توی کشورم خب غم انگیزه، و اینکه توی همچین زمانی همچین اتفاق بزرگی توی ایران باید بیفته، نه توی تایمی که ما توی اوج بودیم. و درسته که ممکنه تو هر کشوری هم قرار بود باشه به خاطر مسائل امنیتی، مسائل جنگی، ترور و همه این حرفا اعلام نکنن که دارن وارد کشور میشن، ولی با برگزاری این کنفرانس به نظر من ایران دوبار تحقیر میشه. این واقعا نظر منه، یعنی شاید بریم بخونیم ببینیم که نه در اون حدم نبوده، جزئیات بیشتری داشته، ولی من فکر میکنم یه بار با دادن لقب امن‌ترین کشور توی اون تایم، چون امنیت واسه این سه نفر یعنی اشغال یک کشور، یعنی کشوری که تماما توسط ما اشغال شده، ما نگرانی راجبش نداریم. از طرف اونا خیلی مثبت به نظر میاد و از طرف ما خیلی تلخ واقعا. و دومین باری هم که به نظرم تحقیر میشه دیدار نکردن خب با محمد رضا شاه دیگه. انگار شما وقتی سراغ رهبر اون کشور، شاه اون کشور، رئیس جمهور اون کشور، هر چی که هست نمیرید سراغش و باش دیدار نمی‌کنید، یعنی کاملا دارین میگین که من به رسمیت نمیشناسم یه جوری اینجا رو، چون هم دست منه، هم شاهش هم که خیلی جوانه، خیلی هم مثلا مهم نیست در واقع. این یعنی اون حس قمر رو بیشتر من احساس میکنم.
آره دقیقا، ما نلی خیلی منم با حرفات موافقم. یعنی یکی از چیزهایی که منم خیلی حسش کردم مخصوصا بعد از اینکه دیدم اومدن ولی اصلا شاه خبر نداشت و این خبر رو از سمت نخست وزیرش شنید، یکم میدونی دقیقا همون حالی که تو گفتی به منم دست داد. ولی یه بخش دیگه که برای من بولد بود این بود که باز چقدر میدونی در کنار این تضادهایی که این سه نفر داشتن، یه دشمن مشترک چقدر میتونه قوی باشه به نوعی که تو حتی اگر کلی اختلاف عقیده داشته باشی، کلی اختلاف مثلا شخصیت و همه چی کلا متفاوت باشه، باز یه چیز مشترک، دشمن مشترک بتونه شما رو به نوعی به هم دیگه وصل کنه.
مثلا برادر باشی در بعد به هم نزدیک بشی.
مثلا همین اتحادم انگار مثلا یه چسبی بود که بعد از اینکه آلمانو شکست دادن وا رفت اصلا، به خاطر اینکه من جویدم که مثلا بعد اینکه دیگه دشمن مشترکشون و هدف مشترکشون از بین رفت، اینا دوباره شوروی و غرب اصلا با هم دوباره چیز شدن.
آره
اصلا تو تنش اینقدر مهم
جنگ سر.
من باهات موافقم، یه طوری حتی میشه گفت که این دیدارشون، چون حالا بعد از تهران یه چند تا جای دیگه هم دیدار کردن البته همون نزدیکی‌ها، ولی میشه گفت یک نقطه‌ای تو تاریخ بود که سه تا از کسایی که ما فکر نمی‌کردیم هیچ وقت به هم برسن، اومدن یه جایی که هیچ وقت فکر نمی‌کردیم بیان و تصمیمی گرفتن که هیچ وقت فکر نمی‌کردیم بگیرن.
تقاطعی رد شدن.
آره یه تقاطع بود.
خیلی قاب بزرگیه در.
برای بخش آخر میخوام یه خورده این نتایج جلسه‌ای که با هم داشتن رو مرور بکنیم که جنبندی هم داشته باشیم. یکیش که همون گشایش جبهه دوم در اروپا بود که با هم توافق کردن که توی بهار 1944 به شمال فرانسه و اون سواحل در واقع حمله کنن که همون نبرد نورماندی شد. و یه خورده بخوام وارد جزئیاتش بشیم، نبرد سه تا وجه مختلف داشت، یکی اون دریایی بود، یکی زمینی بود، یکی هوایی بود، که دریایی با کشتی پر از سرباز میرسن به اون سواحل و یه طور حمله ور میشن. هوایی که قبل از اینکه اصلا حمله ها بخوان شروع بشه هواپیما میان و بمبارون میکنن اون پل و راه و جاده‌ای که به
ساحل ختم
شد، به ساحل آره ختم بشه. و یکی دیگه زمینی بود که با هواپیما میان و چتربازا توی خاک اونجا پیاده میشن، که این در واقع نبرد 6 ماه بعد از این کنفرانس انجام میشه. چیزی که راجبش مهم بوده اینه که آیزنهاور که مسئول این عملیات بوده خیلی میگفته که آب و هوا باید کاملا اوکی باشه، حتی 5 جون اول قرار بوده که این عملیات انجام بشه، ولی وقتی که آیزنهاور صبح پا میشه میبینه یکم بارونیه میگه نه آقا ما باید اینو بذاریم مثلا فردا. یعنی شما فکر کنید همه آماده نشستن که کی هوا درست میشه که ما حمله بکنیم. در نهایت توی 6 جون همونطور که نازنین اشاره کرد 1944 دیگه این عملیات انجام میشه که بهش هم میگن دیده. حالا چیزی که جالبه اینه که هیچ وقت هم معلوم نمیشه، هیچ کس به ما توضیح نمیده که آقا این مخفف چیه، دیده اصلا یعنی چی.
من شنیدم که خیلی ها معتقدن که یعنی یه سری ها میگن این دیسیژن دی روز تصمیمه، یه سری ها میگن دونزده اصلا روز قیامته مثلا، یه سری ها میگن که دث دی اصلا یعنی دیگه روز مرگه.
یکی دیگه از اقدامات اینه که جنگ با ژاپن بوده، استالین قول میده که بعد از اینکه آلمانو شکست دادن شوروی با ژاپن هم بره تو جنگ که به این قولشون عمل میکنه. و قرار بوده که ایران رو ترک کنن ظرف 6 ماه، که حالا روزولت و آمریکا و اینا یه خورده عمل میکنن به این کارشون، ولی استالین یه خورده گیر میده به این ماجرا که اونم داستانای خودشو داره، ماجراش نمیپردازیم. و در نهایت همون نبرد نورماندی من فکر کنم یکی از بزرگترین دستاوردهای همین جلسه بود.
و میدونیم که 18 ماه بعد از این قاب آلمان نازی شکست میخوره و به خاطر این شکست به ایران لقب پل پیروزی متفقین رو میدن. خلاصه این بود داستان قاب سه نفره روزولت، چرچیل و استالین در نیمکت سفید.